بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سؤال شده است از امام علیه السلام راجع به صوم یوم شک. در جواب فرموده است: الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. الیقین لا یدخله الشک دو احتمال درش هست. یکی این که یقین سابق قبل از رمضان، یقین سابق شعبان است، صوم در او واجب نیست. یقین سابق در شوال رمضان است، صوم در او واجب است. می فرماید یوم شک را داخل نکنید بر اون یقین، به اون یقین سابق. این یک احتماله که نتیجه این می شود که اگه شک داری شعبان تمام شده یا نه، روزه بر تو واجب نیست. الشک الیقین لا یدخله الشک، شک داخل در یقین نخواهد بود. یا شک داری که شعبان رمضان تمام شده یا نه، اون یوم شک را داخل در رمضان نکن. الیقین یقین سابق لا یدخله شک لاحق، این به او زمیمه نشود. این یه احتمال، یقین سابق شک لاحق، بله. این میشه اشتساب دیگه، بله، که ما میخواهمش. ولی اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم، یه احتمال دیگری هم در این روایت ها هست که مراد از یقین، یقین سابق نیست. در همون یوم شک یقین، یعنی یقین به رمضان، یقین به شوال، یقین به رمضان مراد است و یقین به شوال مراده. الیقین لا یدخله الشک، تو باید حرکتت روی یقین انجام بگیرد. روزه واجب است یا نه، الیقین حرکت تو روی یقین باشد، حرکتت روی یقین نه روی شک. آیا شعبان شوال داخل شده یا نه، حرکتت روی یقین باشد. با یقین حرکت بکن، با شک حرکت نکن. یعنی چه با یقین حرکت بکن با شک حرکت نکن؟ یعنی صم للرؤیه و افطر للرؤیه. اگر هلال رمضان را دیدی، خب با یقین حرکت بکن، صم للرؤیه. اگر هلال شوال را دیدی، با یقین حرکت بکن، افطر للرؤیه. اینم یه احتمال. پس دو احتمال شد، یکی این که مراد از یقین و شک یقین سابق و شک لاحقه، در علم میشه بر استصحاب. یکی این که نه، مراد یقین سابق و شک لاحق نیست، مراد این است که حرکت تو روی یقین انجام بگیرد نه روی شک. یعنی اگر رؤیت هلال رمضان شده، افطر. رؤیت هلال شوال شده، بله، لا تصوم، صوم. اگر رؤیت هلال رمضان شده، صوم. اگر رؤیت هلال شوال شده، افتر حرکت تو آقا جان روی یقین انجام بگیرد نه روی شک، چه اول ما چه آخر ما روی یقین حرکت بکن. سم للرؤیا و افتر للرؤیا، اگه معناش این باشد این ربطی به استصحاب ندارد، این یک حکم تعبدی است از طرف شارع به ما رسیده. حکم تعبدی این است که باید هلال را ببینی روزه بگیری، هلال را ببینی افطار بکنی، همین، ربطی به استصحاب ندارد. تمام شد. این دو احتمال، یکی به درد استصحاب میخورد یکی نه، هر دو تمام شد. از جمله روایاتی که استدلال شده بر استصحاب، اون چند تا حدیثه که تقریبا شبیه همان اون چند تا حدیث. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذف، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این چند تا روایتیست که بله به یک نواق. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام. با این روایت ها هم استدلال شده بر استصحاب. ایشون می فرماین حواستون لحظه جمع، می فرماین در این روایت ها دو احتمال هست، یکی این که این روایت ها قاعده طهارت و قاعده حلیت را بیان می کند، نه استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت. قاعده طهارت، قاعده حلیت، این یه احتماله. احتمال دیگر این است که نه، این روایت ها همون استصحاب حلیت و استصحاب طهارت را بیان می کند. فرق این دو چیه؟ استصحاب طهارت یا قاعده طهارت، استصحاب حلیت قاعده طهارت، فرقشون چیه؟ معلومه فرقشون این است که در قاعده طهارت، در قاعده حلیت، اشیع بما هو مشکوکون لحاظ شده، کار به حالات سابقه ندارد. هر چیزی بما انه مشکوکون حلاله، بما انه مشکوکون پاکه، کار به حالات سابقه ندارد. ملاک در قاعده حلیت و طهارت نفس و شک، الشك في الشيء بدون لحاظ حالت سابقه، این هم جن قاعده حلیت و قاعده طهارت. اما در استصحاب حالت سابقه لحاظه، در استصحاب حلیت، در استصحاب طهارت لحاظ میکنیم حلیت قبلی را، طهارت قبلی را، روی این لحاظ حکم میکنیم به طهارت و حلیت. خب دقت بفرمایید، آیا این احادیث قاعده طهارت و قاعده حلیت را میگوید یا استصحاب طهارت و استصحاب حلیت را؟ دو احتمال هست. یک احتمال می رود که این غایت، غایت حتی تعلم انه نجس، حتی تعلم انه حرام، این غایت حد حدود موضوع را تعیین می کند. حد حدود موضوع، موضوع یعنی طهارت و حلیت. حد طهارت، حد حلیت، حدش حتی تعلم انه نجس، انه حرام. حد حدود موضوع را تعیین می کند. اگر اینطور باشد پس این بیانگر قاعده حلیت و قاعده طهارت از کاری به استصحاب ندارد. معناش این است که هر چیز مشکوکی، هر چیز مشکوک و طهارگی پاک است تا علم به نجاسه، هر چیز مشکوک و حلیگی حلال است تا علم به حرمت. حد حدود حلیت و طهارت را بیان می کند. هر چیز مشکوک، حلال است تا زمان علم به حرمت، هر چیز مشکوک پاکه تا زمان علم به نجاست. حد حدود موضوع را بیان می کند این غایت، حتی تعلم، موضوع یعنی طهارت و حلیت. بنابراین خوب این بیانگر قاعده حلیت است و قاعده طهارت، کاری به استصحاب ندارد. بله شبهه که ندارید، حد حدود موضوع را بیان می کند. هر چیز مشکوک پاکه تا زمان علمی به نجاست، هر چیز مشکوک حلاله تا زمان علمی، مادامی که علمی به نجاست حاصل نشده. احتمال دیگر این است که نخیر، این غایت حد حدود موضوع را بیان نمی کند، حد حدود طهارت حلیت را بیان نمی کند، حد حدود حکم را بیان می کند. حکم یعنی ثبوت شیئن لشیئن، این حکم سا حد حدود حکم را تعیین می کند. یعنی چی حد حدود حکم را؟ یعنی مراد از مغیا، مراد از مغیا کل شیء حلال، کل شیء طاهر، مراد از مغیا حکم است نه موضوع. معنی کل شیء لک حلال میدونی چیه؟ معناش این است که هر چیزی رو که خدا حلال کرد، آب را حلال کرده، خل را حلال فرموده، هر چیزی را که خدا حکم کرده به حلیتش، هر چیزی که خدا حکم فرموده در واقع، با عالم شک کار ندارد، عالم واقع، هر چیزی را که خدا در عالم واقع حلال فرموده، هر چیزی را که خدا در عالم واقع پاک قرار داده، مثلا ما حلال، ما طاهر، خل حلال، خل طاهر، واقعا دیگه، واقعا اینجوریه، ولی حکم واقعی آب طهارته، حکم واقعی خل طهارت و حلیته، ولی کل شیء طاهر، هر چیزی را که خداوند عالم در واقع حلالش فرموده، در واقع پاک فرموده، این حلال بودن، این پاک بودن واقعی در ظاهر استمرار دارد تا که حتی تعلم انه نجس، تعلم انه حرام. اون حکم واقعی در ظاهر استمرار دارد، حکم واقعی استمرارش ظاهری، اون حکم واقعی در ظاهر استمرار دارد تا زمان علم به حرمت و علم به نجاست. الخل که حکم واقعیش حلیت است، این حلیت استمرار دارد تا اون زمانی که بدانی سار الخمر و سار الخل و خمرن، تا اون زمان. الماء طاهر، آبی را که خداوند عالم در واقع پاک قرار داده، این پاک بودن استمرار دارد حتی تعلم این که به نجس ملاقات کرده شده متنجس. این آیت فرمودید آب انگور خداوند عالم پاک قرار داده، پاک حلال، حتی تعلم انه نجس، تعلم انه حرام، تا اون موقعی که آب انگور به غلیان بیاد و ازا غلا یهرم، ازا غلا، این معناش. مراد از مغیا کل شیء طاهر، کل شیء حلال، حکم واقعی است، حتی یعنی این حکم واقعی الظاهر در مراحل شک، در مسیر، در مراحل شک، الظاهر استمرار دارد پاک بودنش، حلیتش، حتی تعلم انه قذر و نجس. بنابراین دلیل میشه بر استصحاب. جمع میکنم بیان وافی بود، بیان مطلب بد نبود. بریم سراغ تطبیق انشاءالله. راجع به صوم یوم شک فی اول و فی الاخر، امام عبارتی دارد، امام علیه السلام: الیقین لا یدخل فیه شک، شک نمیاد داخل بشود به یقین. دو احتمال درش بود، یک احتمال این بود که مراد از یقین یقین سابقه، یقینی که در شعبان داشتی نسبت به رمضان، یقینی که در رمضان داشتی نسبت به شوال، یقین سابق. مگر ما روایت صفوان را شروع نکرده ایم؟ بله آها، بله، ببخشید. من کان علا یقین فشک، فرمود ظاهرش این است که اختلاف زمان یقین و شک. بله، و این با قاعده الیقین سازگاره، نه با قاعده استصحاب، چون در قاعده استصحاب اختلاف زمان یقین و شک نداریم، اختلاف زمان متیقن و مشکوک داریم. متیقن سابق، مشکوک لاحق. بله، بنابراین این دیگر به استصحاب مربوط نیست، به قاعده الیقین مربوطه. مطلب تمام. ولی تعجب اینجاست که در همه روایت ها این تعبیر در مقام استصحاب به کار رفته. این تعبیر که بل من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، در تمام روایات ما این عبارت در مقام بیان استصحاب به کار رفته، نه در مقام بیان قاعده الیقین. تعجب اینجاست، با اینکه اختلاف زمان یقین شک مال قاعده الیقینه، اختلاف زمان متیقن مشکوک مال قاعده استصحابه. پس این روایت ها باید مال قاعده الیقین باشد، نه مال استصحاب. ولی تعجب است که ائمه ما در تمام روایات ما این عبارت را در مقام بیان استصحاب به کار برده. آخر چرا؟ ولعله، یه جمله دقت بکنید تمامه، شاید از این جهت هست که نه که در استصحاب زمان متیقن و مشکوک اختلاف دارد، متیقن سابقه، مشکوک لاحقه، ها؟ این سابق و لاحق بودن متیقن مشکوک سرایت کرده به یقین و شک، که انه یقین سابقه شک لاحقه، با اینکه متیقن سابقه مشکوک لاحقه، این سرایت کرده کأنه یقین سابقه شک لاحقه. روی سرایت این است که این عبارت من کان علی یقین فشک در باب استصحاب به کار می رود. روی سرایت تقدم تأخر در قاعده الیقین مال شک و یقینه، در باب استصحاب مال متیقن مشکوکه، نه مال یقین و شک. درست؟ ولی سرایت کرده. بله دیگه، یقین به متیقن سرایت می کند، مثل این که ضرب به مضروب سرایت می کند، ضرب در مضروب اثر می زارد، پدرش در می آرد. درسته؟ تأثیر اصا سرایت. ولعله، دقت بکن به عبارت، مهم نیست عبارتی که مال قاعده الیقین است چرا باید در باب قاعده استصحاب به کار برود. ولعله، به ملاحظت اختلاف زمان موصوفین، چون در باب استصحاب زمان متیقن مشکوک اختلاف دارد. و سرایته الی وصفین، اختلاف زمان موصوفین سرایت می کند به وصفین، که انهو یقین سابق شک لاحق. سرایت ولعلهو به ملاحظت اختلاف زمان موصوفین و سرایت اختلاف زمان موصوفین الالوصفین، چرا باید سرایت بکند؟ خب دیگه معلومه، ضرب به مضروب سرایت می کند. لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد، ضرب مضروب یک نحو اتحادی دارد، یقین متیقن هم یک نحو هماهنگی دارن و اتحاد دارن. فافهم مع وضوح ان قوله فان الشک لا ينقص، این یکی. و علاوه بر این آقا جون، این عبارت یا مشابه این عبارت هر کجا به کار برود یتبادر به ذهن آدمی، اون که مرتکز است چیه؟ همون استصاب. استصاب یه قانون است که در ذهن همه مردم مرتکزه. حواسات جمع لله الحمد. هازا این مسئله سرایت یکی. دومن که مع وضوح ان قوله فان الشک لا ينقص، این قضیه هی القضیه المرتکزه، یه قضیه ارتکازیست آقا. بله، الوارد فی مرتکزه وارده مورد استصحاب، نه یه جا دو جا، فی غیر واحد من اخبار الباب. هر که به ذهن آدمی تبادر می کند همون استصحابی که یه قاعده ارتکازی هستان. این هم لعلتون. بله، و منها خبر السفار عن علی ابن محمد القاسانی قال كتبت الیه، خدمت امام علیه السلام نوشتم، و انا بالمدینه، عن الیوم الذی یشک فیه، راجع به یوم شک سوال کردم، من رمضان، اول رمضان یا آخر رمضان، هل یصام ام لا، باید روزه گرفت یا نه؟ فکتب الیقین لا یدخل فیه شک، شک داخل در یقین نشود. سمل رؤیه و افتل رؤیه. خب این چطور دال بر استصابه؟ حیث دل علا ان الیقین به شعبان، دال بر این است که یقین سابق نسبت به شعبان لا یکون مدخولا به شک لاحق، این نباید مدخول بشود با شک در بقا، با شک لاحق. شک، انسان شک می کند که آیا شعبان باقیست یا نه، و زواله، آیا شعبان رفته یا نه، به دخول شهر رمضان داخل شده یا نه. نباید اون یقین مخدوشه، نباید اون یقین مخدوشه شک لاحق بشود، مخدوش نشود، مدخول نشود. نتیجه چیه؟ مدخل نشود و یتفرع علیه عدم وجوب صوم، صوم واجب نیست الا به دخول شهر رمضان که صوم للرؤیا، در اون یکی هم افطر للرؤیا. این یه احتمال بود که مراد از یقین، یقین سابق، شک لاحق، که شک لاحق مخدوش نکند یقین سابق را. و ربما ما یقال یه احتمال دیگرم هست در این حدیث، ان مراجعت الاخبار الوارده فی یوم الشک، شما مراجعه بکنید در وسائل اخباری را که وارد شده در رابطه به یوم شک، یشرف القطع، تقریبا برای آدم یقین میارد به ان المراده بالیقین هو الیقین به دخول شهر رمضان، یقین به دخول شهر شوال. این یقین را میگوید، یعنی در رمضان مشی تو روی یقین باشد نه روی شک، در شوال مشی تو روی یقین باشد نه روی شک. سم للرؤیا و افتل للرؤیا، کاری با یقین سابق نیست. خب مراجعت الاخبار الوارده فی یوم شک یشرف القطع، تقریبا برای آدمی قطع میاره به این که مراد از یقین هو الیقین به دخول شهر رمضان. و معناش این است که لابد فی وجوب الصوم، چاره ای نیست در وجوب صوم سمل رؤیا، چاره ای نیست در وجوب افطار افطر للرؤیا، لابد فی وجوب صوم و وجوب الافطار من الیقین به دخول رمضان و خروجه، یا یقین به دخول شوال، یکی مال دخول شهر رمضان یکی مال خروج شهر رمضان. شاید معناشین باشد یقین، بله روی یقین حرکت بکن آقا. و عین هاذا من الاستصحاب دیگه ربطی به استصحاب ندارد، بلکه یک حکم تعبدی است از طرف شارع به ما رسیده. و سلام فراج ما عقد فی الوسائل، مراجعه بکن اون بابی را که منعقد شده در وسائل، لذالک برای یوم شک تجده شاهدن علیه. و منها قوله علیه السلام کل شیء طاهر، اینم میگم مغیه اما غایت، حتی تعلم انه قذر. و قوله الماء كله طاهر، این مغیا غایت، حتی تعلم انه نجس. و قوله کل شیء حلال، غایت این که حتی تعرف انه حرام. خب و تقریب دلالت مثل هذه الاخبار، این نمره اخبار زیاده، دلالت این گونه اخبار تقریب بکنیم دلالتش بر استصحاب، ان یقال این الغایت فیها، غایتی که در این اخبار هست، این غایت موضوع را تهدید می کند نه که حکم را تهدید بکند. انگوگال این الغایت فیها، غایتی که در این اخبار هست، این نماهیه لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع، بلی این اول استصحاب را بیان می کند بعدن قاعده را، اشتباه نشود. این الغایت فیها، غایتی که در این روایات هست، حکم را تهدید می کند. یعنی چه حکم را تهدید می کند؟ اینما هو لبیان، این غایت بیانگر این است که استمرار ما حکم علی الموضوع، واقعا حکمی را که شارع برده روی آب، برده روی خل، واقعا اون حکمی که رفته روی آب، رفته روی خل، واقعا که چه باشد من الطهارة حلیه، استمرار دارد ظاهرا، این ظاهرا برمیخورد استمرار، لبیان استمرار اون حکم واقعی، حکم واقعی ها، اما استمرار هو ظاهرا در مراحل شک استمرار دارد. مالم یعلم به طرف زده، مادامی که علم نداری به طرف زد، حلیت رفته حرمت آمده که زدینن، یا مادامی که علم نداری به طرف نقیز که طهارت رفته نجاست آمده، مادامی که علم نداری اون حکم واقعی استمرار دارد. خب بنابراین این شد دلیل بر اشتساب دیگر، یعنی احکامی که خداوند عالم در واقع برای اشیا مقرر فرموده در تمام مسیر استمرار دارد ظاهرا، تا اون موقعی که علم به زد و علم به نقیز بیاد، اشتساب دیگر. لال تهدید الموضوع، نگوییم که این غایت موضوع را تهدید می کند، یعنی طهارت و حلیت را، که طهارت تا اون موقعی است که علمی به نجاست نیاد، حلیت تا اون موقعی است که که یکون الحکم بهما، تا اینکه بوده باشد حکم به حلیت و طهارت در این احادیث، قاعده استصحاب نیست، قاعده است. این قاعده ضرب شده برای چی؟ مضروبه لما شک فی طهارته او حلیته، معنی این احادیث این است که هر چیز مشکوک الحلیه حلال است، هر چیز مشکوک الحرمه مشکوک النجاسه پاکه. قاعده مضروبه، بله، لما شک فی طهارته او حلیته. می فرماید ما اولی را اختیار میکنیم، میگیم این غایت غایت حکم است، حکم واقعی را تهدید میکند نه موضوع را. دلیل و ذالک لظهور المغیا فیها، چون مغیا در این احادیث ظهور دارد، فی بیان الحکم، در بیان حکم واقعی اشیا به عناوین حل اولیه، که خدا آب را حلال فرموده، حل را حلال فرموده، کل شیء حلالی، فی بیان الحکم للاشیا به عناوین حل اولیه، نه که بیان حکم اشیا به ماهی مشکوکت الحکم که قاعده را بیان بکند، کما لا یخفا فهو و این لم یکن لهو بنفسه مساس بزیل القاعده ولل استصحاب. مغیا که میگد هر چیزی حلاله، هر چیزی پاکه، نه کاری با قاعده دارد نه کاری با استصحاب، خود به خود هیچ کدوم را کار ندارد، اما غایت که آمد ببینیم اون غایت را به کجا بزنیم، به موضوع بزنیم یا به حکم. هم پس غایت فهوه یعنی غایت، و این لم یکن لهو به نفسه، اگر خود به خود ربطی ندارد نه به دامن قاعده نه به دامن استصحاب، زیلی هیچ کدوم را نمیگیرد، الا اینکه این غایت، الا اینکه این مغیا بی غایتهی، وقتی به دنبالش اون غایت آمد، ها دل علل استصحاب، یعنی اون حکم واقعی را استمرار بدید تا فلان موقع، حیث انها ظاهره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.